بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سورة الرابعه و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزه علی الحرام، اشتمال الجائزه علی الحرام. فاما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه و اما ان لا یکون. و علی الاول فالقدر و المالک اما معلومان و مجهولان و مختلفان و علی الاول فلا اشکاله و علی الثانی فالمعروف اخراج الخمس علی تفصیل مذکور فی باب الخمس. بحث چهارم ما که در رابطه با اخذ جایزه از سلطان بود که آیا جایز یا نه، صورت چهارمش این است که من علم اجمالی دارم که در میان اون چرا که گرفتم از سلطان حرام هست. سلطان 10,000 تومان به من داده، میدونم یه مقداری از این 10,000 تومان حرامه. یه ماشین به من داده، میدونم یه سهمی یا چند سهمی از این ماشین قصبی زوری مال مردمه. بالاخره عنوان مسئله، علیکم السلام و رحمت الله، علیکم السلام. عنوان مسئله این است که اون چرا که به عنوان جایزه از سلطان گرفتم، از سلطان جائر، یقین دارم که همش حرام نیست، ولی یقینم دارم که همش حلال نیست. یه مقدارش حرامه، اونی که در دست منه. حالا این علیکم السلام چند صورت پیدا میکند. یه وقت اینه که اینی که میدانم حرام هست در میان این جایزه ای که من گرفتم، میدانم مشاعن حرام است، موجب اشاعه است این حرمت. یعنی چه؟ یعنی میدانم که یک سهمی یا چند سهمی از این خونه، از این ماشین، از این فرشی که سلطان به من داده مال مثلا زیده، بازور گرفت ازش داده یه چند سهمی، اون وقت کدوم یکش هست؟ مشخص نیست. اینجا مشاعن اون طرف باید با من شریک بشه دیگه. یه وقت اینه که نه، مشاعن نیست، مثل 10,000 تومانه و من میدونم چند هزار تومنش مال یه نفر دیگه است. در این دو صورت احکامی پیدا می کند. اینا رو ما باید احکامشو از هم جدا کنیم. در صورتی که مشاعن باشد، خودش چند صورت داره. ببینید، یه وقتی هم قدرش می دانم هم صاحبش می دونم کیه. مثلا خونه سلطان به من داده، می دونم که 2 دنگ این خونه مال فلان زید بوده، این با اجبار ازش گرفته، 2 دنگش مال زید بوده. هم قدر رو میدونم، مقدار رو میدونم، هم مالک رو میدونم کیه. اینجا خیلی روشنه دیگه، باید برم دنبال مالک، مثلا یا بخرم یا بفروشم بهش ماق وغیره، بالاخره یه کاری بکنم. قدر رو مالک معلومه، هر دو معلومه. یه وقت اینه که هر دو مجهوله. هر دو مجهوله یعنی چه؟ یعنی من میدانم یک نفری در این خانه که سلطان به من داده یه سهمی داره، نمیدونم 1 دنگه 2 دنگه نصفشه 4 دنگشه، نمیدونم مقدار رو، نمیدونم. اون وقت مالکش هم کیه؟ اونم نمیدونم. مالکش مجهول، مقدارش هم مجهول. این حکمش چیز؟ حکم این اختلاط مال حرام به مال حلاله که باید خمس بده، همین مقدار این خونه ای که از سلطان گرفتم خمسشو بدم، در کتاب الخمس بحثش شده، برای من حلال میشه. این دو صورت. علیکم السلام و رحمت الله. صورت سوم اینه که نه، مالک را میدانم مقدار را نمیدونم. مالک را میدونم مقدار را نمیدونم. مثلا میدانم که این خونه ای که سلطان من داده یه مقدارش مال زیده، اما چقدر نمیدونم. مالک مشخصه ولی مقدارش چند دنگش مال زیده مشخص نیست. در اینجا هم شیخ میگه باید برم اون زیده پیدا کنم، بالاخره رازش کنم، مصالحه کنم. توجه کرد. صورت چهارمه که نه، مقدار را میدونم مالک را نمیدونم. میدونم دو دنگ این خونه مال یک مسلمان است که با زور ازش گرفته این سلطان و به من جایزه داده. در این صورت که مقدار را میدونم ولی مالک را نمیدونم، در این صورت مثل همون صورت سومی میشه که دیروز خواندیم دیگه، مجهول المالک میشه. حکمش چیه؟ حکمش اینه که برم بگردم، اگر پیدا کردم کردم، اگر پیدا نکردم تصدق کنم از طرف صاحبش یا به حاکم شهر بدم. توجه کردید؟ خب این چهار صورت در صورتی که مشاعن باشه. در صورتی هم که مشاعن نباشه باز تقریبا اینجا مشخص چند صورت پیدا میکنن. فرض کنید که مشاعن نباشه چطور؟ من میدونم که یه وقت قدر رو میدونم، مالکشم میدونم. سلام علیکم و رحمت الله. مثلا فرض کنید که دو تا فرش سلطان به من داده، میدونم که یکی مشاهم نه، یکی از این دو تا فرش مال زیده، زید را میشناسم، یکی از این دو تاش مال زیده، میرم زید رو میارم، یا با هم مصالحه میکنیم، یکی اون برمیداره که من، یا قرعه میندازیم و هر کدام به اسم هر کدام درآمد اینو برمیداریم. زید را نمیشناسم، مقدار را میدونم، زید را نمیشناسم. در اینجا میشه مجهول المالک دیگه. مثل دیروز گفتیم که یا تصدق میدونم، بعد از اینکه تفحص کرد پیدا نکرد تصدق میکنه. توجه کردید؟ حکمش دیگه روشنه. این دو صفت در این زمینه را بخوانیم، بعد دیگه بحث جایزه سلطان یه صورت دیگه پیدا میکند که حکم دیگه داره که اونجا را میگیم انشاءالله. این صفت را بخونیم. و ام بسم الله الرحمن الرحیم. و اما صورت الرابعه و هو ما علم اجمالا اشتمال الجایزه علی الحرام. این آخذ جایزه بداند که اون چرا که گرفته به عنوان جایزه مشتمل بر حرامه. یقین داره که توش حرام هست، اما چقدره یقین نداره. توجه کردید؟ مسلمه که همش حرام نیست و مسلمه که همش هم حلال نیست. یقینا تو این جایزه‌ای که من گرفتم مقداری حرامه. حالا این چند صورت پیدا میکنن. فا اما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه. یه وقت اشتباه طوریست که موجب این است که اشاعه حاصل شده. اشاعه یعنی مشاعن من شریک شدم، جدا نیست، مثل دوتا فرش نیست، مثل مثلا گفتیم خونه است، مثل ماشینه. میدانم یه دانگش، دو دانگش یا یه مقداری چند سهمی از این ماشین مال زید بوده، با زور سلطان گرفته داده من، یا موجب اشاعه هست یا و این ما ان لا یکون، یعنی ان لا یکون موجب الاشاعه، جداست، مثل دوتا فرشه. و علل اول که موجب اشاعه باشه فالقدر و المالک، اما معلومان یا هم قدرش معلومه ما و مالکش معلومه. خونه ای را که سلطان به من جایزه داده میدونم دو دنگش مال زیده، میشناسم زید را، هم قدر معلومه هم مالک معلومه. او مجهولان، هم قدر مجهوله هم مالک مجهوله. میدونم یه سهمی یا چند سهمی از این خونه مال یه نفر مسلمانه، نه سهمها را میدونم چقدره نه مالکش را میدونم کیه. او مختلفان، سهم را میدانم دو سهمه، مالکش نمیدونم کیه، یا مالکش را میدونم زیده، سهمش را نمیدونم چقدره. و علل اول که معلومان باشه، یعنی هم قدر معلومه هم مالک معلومه، فلاش کالا دیگه، بحثی نیست که باید بره مالکش پیدا کنه، مالکش میشناسه دیگه، بگه آقا بیا سهمتو ببر، خیلی روشنه. ولسانی دومی که مجهولان باشه، هم مالک مجهوله هم قدر مجهوله، این میشه مال مختلط، مال حلال مختلط به حرام. اینجا چی میکنن؟ فالمعروف اخراج الخمس علی تفصیل مذکور فی باب الخمس. معروف اینه که اینجا خمس باید بده، خمسو که داد به تفصیلی که در باب خمس گفته شد، این مال براش حلال میشه، چون مقدارش هم مجهوله مالکش هم مجهوله. ولو علم القدر، در سومی که مختلفانه، یه وقت قدر را میداند مالک را نمیداند، میدونه که دو دنگ از این خونه مال یک مسلمانی بوده بازور گرفته، اما اون مسلمان کیه نمیدونه، این همون قسم سوم میشه دیگه. فقط تقدم فی القسم الثالث، دیروز پیروز اینو خواندیم دیگه، مقدار معلومه ولی مالک مجهوله، تفحص میکند، وقت مایوس شد از مالک تصدق میکنه. ولو علم المالک، اما اگر مالک معلومه مقدار مجهوله، میدونم زید یه سهمی از این خونه داره، نمیدونم چقدر سهمش، وجب التخلص معه بالمصالحه، باید برم در خانهش بیارم زید را، باهاش مصالحه کنم تا از این شرکت نجات پیدا کنم. توجه کردید؟ و علستانی، اما اگه علستانه به اون دو خط قبلی، و این ماین یکون الاشتباه موجبن لرسول شاله، و این ماین لا یکون علستانه، یعنی و این ماین لا یکون موجبن شاله، مثلا 10,000 تومنه، میدونم که 2,000 تومنش، اینا 1,000 تومن هم جدان، میدونم 2,000 تومنش مال زیده، دو تا فرشه، میدونم یکیش مال زیده، نمیدونم کدومش مال زیده، موجب شاله نمیشه این. فیتعین القرآن، با قرعه من صاحبش میشناسم میرم میارم، با قرعه مثلا جدا میکنم، اگر صاحبش نمیشناسم بازم با قرعه جدا میکنم، از طرف صاحبش تصدق میکنم و امثال اینا. ولی یا قرعه باشه، اول بی والاشتراک فی الثمن، یا یه کار دیگه میکنم، هر دو فرش رو با هم میفروشم، دو تا فرش میفروشم 100,000 تومن، در اون 100,000 تومن من و اون زید شریک میشیم، 50 تومنشو میدیم به اون، 50 تومنشو خودمون برمیداریم. توجه کردیم؟ اشتراک فی الثمن. و تفصیل ذالک کله فی کتاب الخمس، تفصیل همه اینا در کتاب خمس خواندیم یا میخواند انشاءالله. نه در صورت که اشاعه نباشه، در اشاعه که قرآن نیست، در اشاعه در تمام این چیزا جزءاً به جزء شریکه، ولی در جایی که شاعه نیست، دو تا فرشه، یقینا یکیش مال زید بود، نمیدونم کدومشه، برای تعیین اون کدومش گره بود. وعلم ان اخص ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخص الى احکام الخمسه، و به اعتبار نفس المال الى المحرم والمکروه والواجب. ببین آقا، بحث ما اینه، مرحوم شیخ یه بحثای شروع میکند که البته خیلی هم مربوط به مکاسب محرمه نیست، استدرادن بحث میکنه. یکی این که در رابطه با اخذ الجایز من الظالم، نسبت به اخذش و نسبت به مالی که از سلطان میگیرم احکام فرق میکنه. نسبت به اخذش ممکنه 5 حکم پیدا میکند، اصلا خود اخذ گرفتن جایز از سلطان ممکنه 5 صورت پیدا کند، احکام خمسه بشه، گاهی واجب میشه اخذ، اصلا مستره برای نفقه واجبه، واجب میشه، گاهی حرام میشه، تقویت شوکت ظالمه یا مال مردمه با اجبار و این نمیتونه به صاحبش برسونه فلان و امثال اینا، گاهی مکروهه، اونجاست که مال مشتبهه، نمیدونم حلال حرام، همچنین سلطان بی مبالاته، خیلی نمیدونم فلان، گاهی مستحبه، در صورتی که اعانت مسلمانی باشد، مثلا برای حج زیارتی میخوام خرج کنم، یا به قول امام حسن جعفر سلام الله علیه عزاب آل محمد رو میخواد زن بگیره و امثال اینا، گاهی هم که حلال مباحه، در صورتی که مثلا فرض کنید که نیاز ضروری نداره ولی نیاز داره و کار حرامی هم نمیخواد بکنه، مشتبه هم نیست براش، اینجا میشه حلال. پس پنج صورت در رابطه با اخذش گرفتنش میتونه داشته باشه، ولی به نسبت به مال گفتیم که سه صورت میتونه فقط پیدا کنه نسبت به اون مال، چون اون مال یا واجب گرفتنش یا حرام گرفتنش یا مکروهه. واجب اون مال گرفتنش در صورتی که انقاض مال غریقی باشه، مال بیچاره‌ای باشه، مال مسلمانی باشه، میخوام انقاض کنم بدم به صاحبش و غیر از من کسی دیگه انقاض نمیتونه بکنه، اینجا واجبه. گاهی حرام در صورتی که اون مال مال حرامی است و من نمیتونم هم به صاحبش، میدونم که نمیتونم برگردونم و اگر بماند ممکنه دیگری یا خودش بیاد برگردونه، اینجا میشه چی؟ حرام. یه وقت هم که مکروه، در صورت که مشتبه باشه. توجه کرد؟ خب این تقریبا اصل مال ها. خب وقتی که مال حرام را، این مقدمه بود این بحث را شروع کنند، گفتیم که گاهی گرفتن مال از سلطان چی میشه؟ واجب میشه، انقاض مال مسلمان. در اینجا آیا بر حاکم شهر واجب است که از سلطان انقاض کند، استنقاض کند مال بیت المال را؟ میدونه یا هر چیز دیگه است غیر سلطان، از کل جائر، اونایی که خمس مال مام نمیگن نمیدن، جائرن دیگه، ظالم آل محمدن، باید بدن، حق مردم نمیدن، زکات نمیدن، ظالم بر فقرا هستن، باید بدن. آیا حاکم میتوند، حاکم شهر میتوند از اینا استنقاض کند، بازور بگیره؟ اگر نشود تقاص کند، مخفیانه چهار تا مثلا آدم وارد و گردن کلفت دوز مسلک پیدا کنه بفرسته خونه هاشون، اون وقت از انداز خمس یا سهم مام یا زکات از اینا برداره، که اکثر فقها گفتن که بله میتونه حاکم شهر این کار بکنه. مردم عادی چطور؟ فقرا چطور؟ سادات فقرا میتونن استنقاض کنن به اموال سهم سادات رو از این جائرها؟ فقرا میتونن زکات رو استنقاض کنن از اینا که نمیدن یا نمیتونن؟ اینجا بحث، بعضی گفتن بدون اجازه حاکم شهر نمیتونه، بعضی گفتن بدون اجازه حاکم شهر میتونه. اون وقت بعد بحث این آمده که آیا اینم مثل دینه یا مثل دین نیست؟ در دین گفتن میتونن. آخه ببینید، شما به من دین دارید، قرض دارید، نمیدید، من میتونم استنقاض کنم اینو، اگر دسترسی به حاکم شهر نداشته باشم بدون اجازه حاکم شهرم میتونم تقاص کنم و بگیرم. ولی در رابطه با این خمس و زکات اینا آیا مثل دین حساب میشه؟ اگر جائر اتلاف کند، سلطان جائر یا غیر سلطان جائر نداده اتلاف کرده، یا حتی غیر از اینها، غیر از خمس و زکات و مال امام، اصلا سلطان جائر اموال مردم را برده اتلاف کرده، نابود کرده، از بین برده، آیا میتونه این دین حساب میشه که مردم میتونن برن از اموال دیگرش این استنقاض کنن؟ این مثل دینه یا نه؟ خلاصه احکام دین داره یا نه؟ اگر احکام دینم داشته باشه بعد از مردن اون جایر هم فرق میکنه. احکام دین اگر داشته باشد بعد از مردنش دیگه از سوس استخراج نمی کنن. قبل از آنی که مال رو تقسیم کنن بین مردم، بین بچه ها و ورثه و اینها، از اصل ترک این دین را من بعد وصیت توصونه بها او دین، توجه کرد، اصل این چیز را ترک را اول دین را استخراج میکنن بعد تقسیم میکنن بین ورثه ما بقی را. ممکنه گاهی تمام دین مستهلک کند اصلا تمام ترک را و هیچی نمونه، توجه کرد. اگر این دین باشد باید از اصل حساب بشه، اگر دین نباشد باید از سوس حساب بشه. مرحوم کاشف القتا گفته دین نیست، برای اینکه بعد از مردن از اصل استخراج نمیشه. چرا؟ برای اینکه دو تا دلیل داره. برای اینکه عرفاً به این دین نمیگن، چیزی را که سلطان جائر یا هر جائر دیگر از مردم گرفته اتلاف کرده یا خمس یا سهم مام را اتلاف کرده، عرفاً به این دین صدقه نمی کنه. این عبارت این بعد وصیت توسونه به آدین، آدین انصراف داره از این، شامل این دین نمیشه. یکی دوم سیره مستمره، ما میدونیم از زمان پیغمبر تا حالا مسلمان ها ما این را به عنوان دین حساب نمی کنن، از سوس این چیزا را اخراج می کنن، از اصل ترکه اخراج نمی کنن. شیخ جواب میده بابا انصراف یعنی چه؟ کی گفت انصراف داره؟ هیچ هم انصراف نده، از خودتون در میرین. دینه مسلمن، دینه و سلب دینیت ازش نمیشه، سلب صحه نداره. اینجا توجه کردید؟ مسلمن دین. و اما سیره، اولا سیره ای نداریم و ثانیا سیره هم باشه، هر سیره که مورد عمل نمیشه. بعض سیره ها شیره است که بر سر مسلمان ها مالیده شده. اینا یه افراد بیمبالات بودن این کار را میکردن، این افراد بیمبالات که دلیل نمیشه، حجیت نداره که عملشون. ولی زمان میبینیم که اصلا به این فکر نیستن، خیلی از رباخارا ظالما فلان میمیرن میرن، اصلا مردم ورثه‌شون به این فکر نیستن که مثلا این مظالم به گردنش ظلم کرده، ربا خورده، مال مردم رو غصب کرده، زمین رو و به همی دارن بین خودشون تقسیم میکنن. اینجور سیره ها نمیتونه برای ما حجیت داشته باشه. توجه کرد؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ان اخذ ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الى الاحکام الخمسه. اون چرا که در دست ظالمه گرفتنش، خود گرفتنش پنج حکم میتونه پیدا کند: واجب، حرمت، کراهت، اباحه، استحباب. ولی و به اعتبار نفس المال، به اعتبار مالی که از سلطان میگیرم با توجه به مال سه حکم میکنه پیدا میکند: تنقسم الى المحرم و المکروه و الواجب. حالا فل محرم ما اول مکونه مال الغیر ما عدم رضاه بالعخص. محرم اونست که ما بدانیم که مال مال غیره و من میدانم که به گرفتن من راضی نیست، چون خودش نقشه کشیده یواشکی بیاد بگیره، اگر من بگیرم ممکنه مالش نابود بشه، اصلا اینجا حرام. ول مکروه المال المشتبه، مکروه هم مال مشتبه، نمیدونم حلال یا حرام، گرفتنم مکروه. ول واجب ما یجب استنقاذه من یده من حقوق الناس، واجب اون اموالیست که از حقوق مردم در دست سلطان جائره، من بر من واجبه که استنقاذ کنم، نجات بدم، بدم به صاحبشون. حتی انه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ ما فی ذمته من حقوق الساده و الفقرا ولو به عنوان المقاصه. بر حاکم شرعی واجب است که ما فی ذمه سلطان و جائرین را استنقاذ کند. چی در ذمه اونا هست؟ من حقوق سادات و حقوق فقرا، ولو اینها را استنقاذ کند به عنوان تقاص. به عنوان تقاص یعنی ولو از اموال دیگش به عنوان خمس و سهم سادات بگیره، عوض اون خمس و سهم سادات که به جربه گردنش هست حساب کنه. بل یجوز ذالک لآحاد الناس، حتی برای مردم هم جایزه، از سلاطین جور یا از جائرین دیگر به عنوان خمس، به عنوان حق فقرا بگیرن، خصوصا نفس المستحقین، خصوصا خود بیچاره های سادات، بیچاره های فقرا میتونن این کار بکنن، البته مع تعذر استیزان الحاکم، در صورتی که حاکم شهر ازش اجازه گرفتن مشکل باشه. و کیفکان فالظاهر انه لا اشکال فی کون ما فی ذمته من قیم المتلفات، متلفات غصبا من جمله دیونه. لا اشکال در این که اون چی که در ذمه ظالم هست، چی در ذمه ظالم است، من قیم المتلفات غصبا، از اون چیزهایی که قیمته، اون چیزهایی که غصب کرده و تلف کرده، قیمته چیزهایی که غصب کرده و تلف کرده، خونه مرا گرفته نابود کرده، ماشین مرا گرفته آتش زده، پولای مرا گرفته خورده، اموال مرا گرفته خورده، اینا به ذمه‌اش آمده، قیمتش دیگه، همه اینا قیمتش به ذمه ظالم آمده. خب اینها لا اشکال در این که این قیمت های تلف شده های قصبه ها که به ذمه‌اش آمده لا اشکال من جملت دیونه، از دیون ظالم حساب میشه، دین حساب میشه، باید بده، باید بپردازه دیگه، به حساب بدهکاره، بدهکاره و دینه. نظیر مستقر رفی ذمتی به قرض، این که سلطان جائر آمده از من قرض کرده، دسته گرفته، اگر دسته گرفته بود من دین داشت یا نه، مال منم بازور گرفته، فروخته، خورده، به ذمه‌اش آمده من دین داره، این که از من قرض دستی گرفته، یا ثمن ببین، این که آمده خونه من را گفته آقا میفروشه، گفته ما رو میفروشم چقدر، 100,000 تومان خونه من را خریده پولشو نداده، ثمن مبی به گردنش میاد یا نمیاد؟ میاد، دینم حساب میشه، دین دیگه. او صداقن، یا زن گرفته مهریه قرار داده، مهریه به ذمه‌اش میاد دیگه مسلمن. خب چطور اینا دینه؟ ثمن مبی دینه، صداق دینه، قرض دینه، چطور این ستاست دینه؟ اگر با ظلمم از اموال مسلمین چیزی بگیرد و بفروشد و بخورد به ذمه‌اش میاد، اونم دینه. توجه کرد؟ خب حالا دین شد چی میشه؟ و مقتضی القاعده کونها کذلک بعد موته، حالا که دین شد در زمان حیاتش دینه، بعد از موتش هم چی میشه؟ دین میشه. در زمان حیاتش معاملهش با اون معامله دینه، یعنی چه؟ یعنی حاکم شهر اگر قدرت پیدا کرد میتونه او را مجبور کند بگه دیناتو بده، دینتو برداز. اگر در زمان حیاتش میخواد ببینه مستطیع یا نه، همه اینا رو باید حساب کند، منها کند، بعد ببینه مستطیع یا نه. اگر بدوند درآمدی داره یا نه، باید این دینا رو در بیاره، بعد ببینه درآمد داره یا نه. در زمان حیاتش اینجوره، بعد از موتش هم همینه، بعد از موتش هم دین حساب میشه. و مقتضی القاعده کونها کذلک، یعنی کون این قیم المتلفات قصبن دینن، یعنی کذلک، یعنی دینن بعد موته، بعد از مرگش هم دین حساب میشه. پس فیقدم جمیع زال، حالا که دین حساب شد چه میشه؟ فیقدم جمیع زالک، همه این دینهاش مقدم میشه، علل ارث و الوصیه، از دوتای اینها جلوتر باید دیون میت را داد. این قانونه. اما تعجب اینه که مرحوم کاشف القطاع از این قانون استفاده نکرده، الا انه ذکر بعض الاساطین ان ما فی یده من المظالم طالفن لا یلحق حکم الدیون فی تقدیم علی الوصایا والمواریث. مرحوم کاشف القطاع فرموده که اون چی که در دست ظالم هست از مظالم، مظالم یعنی چیزهایی که با ظلم گرفته، طالفن و تلف شده و به ذمه‌اش آمده، ظلمن چیزهایی گرفته از مردم و تلف کرده و قیمتش به ذمه‌اش آمده، این قیمتهایی که به ذمه ظالم آمده ما گفتیم دینه دیگه، ولی مرحوم کاشف القطاع گفته لا یلحق حکم الدیون، حکم دین برش شامل نمیشه. حکم دین در چی؟ فی تقدیم علی الوصایا و المواریث، گفته که اگر دین باشد باید قبل از تقسیم ارث و قبل از عمل به وصیت باید دینشو بپردازیم، در حالی که اینا اینجور نیست، اینا مقدم از ارث و وصیت نیستن. چرا؟ دلیلش چیه؟ لعدم انصراف دین الیه، گفتن که برای اینکه دین به اون صدقه نمیکنه، دین انصراف داره از او و به او صدقه نمیکنه. و این کان منه، اگرچه در واقع دینه، و این کان من الدین، اگر که در واقع دینه، ولی در اطلاقات وقتی گفتن من بعد وصیت دوستونه با این دین اینو شامل نمیشه، حالا چرا من نمیدونم. و بقای عموم الوصیه و الميراث علی حاله، از اون طرف ادله وصیه و ادله میراث عامه، بر حال بر عمومش باقی میمانه، بعد از مردن باید بلافاصله به وصیت و میراث سلطش جدا کرد، به وصیت عمل کرد، دو سلطش هم ترکه است، ما بین ورثه تقسیم کرد. ما دلیل نداریم که این قیم المتلفات، این رد مظالمش جلوتر از این باشه. این اولا. و ثانیاً دلیل دوم مرحوم کاشف کوتاه، ولی سیرت المأخوذه یدن بید من مبدا الاسلام الى یومنا هذا، سیره عملی مسلمین که دست به دست از زمان پیغمبر تا حالا آمده است، و اون این که اینجور چیزا را دین حساب نمی کنن. اگر دستی رفته از کسی پول گرفته، اینو مسلمان ها دین حساب میکنن، قبل از تقسیم ترکه میرن اون دستی هاشو میدن، دست قرضاشو میدن، ولی اینجور مظالمشو نمیدن. آهازا لو اوسا بها بعد تلف، اگر حالا بعد از آنی که ظالم ظلم کرده، مال مردم را تلف کرده، داره میمیره، موقع مردن وصیت کرده ایها الناس ای ورثه من، من اینقدر از مسلمان ها بازور گرفتم و تلف کردم و خوردم، این در ذمه منه، وصیت میکنم که بدید. این وصیت میت را باید از چی عمل کنیم؟ بنا به قول کاشف الغطاه از سوز دیگه، از اصل مال نمیتونه عمل کنیم. لا اوصا بها بعد تلف اخرجت من السوز، از سوز حساب میشه نه اصل ترکه. این حرف مرحوم کاشف الغطاه تا اینجا تمام شد. و فیه حرف شیخه، این حرف درسته، دو تا دلیل داشت کاشف الغطاه دیگه، یکی این که دین به این صدق نمیکنه، انصراف داره، دوم سیره. و فیه من اول انصراف، کی گفته که به این دین نمیشه؟ نمیگن ما منصرف بودنش قبول نمی کنیم. چرا؟ فینا لا نجد بعد مراجعت العرف فرقن بین ما اتلفه و هاز الظالم عدوانن و بین ما اتلفه و نسیانن. ما به عرف مراجعه می کنیم، آیا عرف فرق میذاره بین این که گوش کنید، ظالم یه وقتی میره از یه بقال دست قرض میکنه و بعدم فراموش میکنه، نسیانن، یه وقتم میره مال بقال را، مثلا سیب بقال را یه صندوق میدزده میاره میخوره و پولشو نمیده، عرفن بین این دوتا دین فرق میذارن. عرف میگه این آقای ظالم یه صندوق سیب به اون بقال بدهکاره، حالا سوا امکانه رفته خریده و پولشو یادش رفته، یا دزدیده یا بازور گرفته، بالاخره بدهکاره. لازمون بعد از مراجعه عرف ما فرقی پیدا نمی کنیم بین این که ظالم بره بگیره بازور عدوانم بیاد این سیبا را تلف کند، یا بین ما اتلاف بره بگیره که بعدم پولش میدم بر نسیانم، این دومی را دین بگن اولی را نگن، نیست اینجور. باز ولا نجد فرقن بین ما اتلاف او هاز از ظالم عدوانن و بین ما اتلاف او شخص و ناخر من غیر ظلمه. آیا در غیر ظالم تو چی میگی؟ اگر غیر ظالم، آدم ظالمی نیست، غیر ظالم مثلا فرض کنید که یه وقتی برفشو انداخت از پشت بام، افتاد این برف پشت بام این غیر ظالم ها، یک مال یک مسلمان تلف شد، آیا این به اون مسلمان بدهکار است یا نه؟ چه فرق میکنه غیر ظالم تلف کند مال مسلمان را؟ بدهکاره، دین حساب میشه. اما ظالم تلف کند مال مسلمان ها، دین حساب نمیشه؟ چه فرق میکنه؟ فرقی ما پیدا نمی کنیم بین این که ظالم عدوانن مال مردم را تلف کند، یا غیر ظالم غیر عدوانن مال مردم را تلف کند. برفش مینده افتاد بالا سر الاغش، مرد الاغ کسی، توجه کردید؟ مثلا اینجا ظالم قیبل و غیر ظالم، ظالم نبوده ولی دین حساب نمیشه، اینم دین اونم دینه، چه فرق میکنه؟ کیه خودش هم خود به خود که بله، البته اگر پشت ما هم من طوری نسازم که بهمن ایجاد بشه بیفته. خب ما انهو لا اشکال فی جریان احکام دین علیه فی آل عیات. اشکال دوم، جناب کاشف الغطاه شما خودت قبول داشتی که این ظالم در زمان حیاتش این مسائل را مثل دین باش برخورد میکنیم، چطور در دین تقاص جایزه، در اینجا هم قبول کردید که در زمان حیاتش تقاص میشه کرد، حاکم شهر میتونه استنگاز کند، چطور در زمان حیاتش دینه، بعد از مردنش دین نمیشه؟ این درست نیست. بله، ما انه لا اشکاله
فی جریان احکام دین علیه به این متلفات، به این چیزایی که تلف کرده ظالم، قیمتش به ذمه‌اش آمده، حکم دین برش جاریه در حال حیاتش. چیه حکم دین؟ من جواز المقاسم ماله. شما خودتونم قبول داری که حاکم شهر یا دیگری میتونه تقاس کند از این مال ظالم، کما هو منصوص، روایت داریم. این پس حکم دین تقاس کردن، اگر دین نبود در زمان حیاتش نمیشه تقاس کرد. این یک. دوم، ولی عدم تعلق الخمس، در زمان حیاتش اگر بخواد اموالش حساب کنه ببینه خمس آمده یا نه، اینا را نباید حساب کند، به اینا خمس تعلق نمیگیره چون دینه، راجعه کرد به دین چه خمس تعلق نمیگیره. ولی استطاعه، اگر بخواد ببینه مستطیع شده مکه بره یا نه، اینا را باید حساب نکند چون اینا دینه، به با دین که آدم مستطیع نمیشه که. پس و غیر ذالک، غیر از اینا. پس معلوم شد که در زمان حیاتش دین حساب میشه، بعد از مماتش هم دین حساب میشه، فرق نمیکنه. فلو تمل انصراف لزم اهمال الاحکام المنوط بالدین وجودا و عدما من غیر فرق بین حیات و موت. اگر قبول کنیم که به اینها دین نمیگن، دین از اینها منصرفه، اگر ما این را قبول کنیم لازم میاد که احکام دین را جاری نکنیم وجودن و عدمن، هم در زمان حیاتش هم در زمان موتش. توجه کردید؟ باید بگیم در زمان موتش و در زمان حیاتش دین نیست، نه اینکه در زمان حیاتش دین، بعد از موتش دین نیست. اگر منصرف دین از این، هیچ وقت حکم دین جاری نیست، اگر منصرف نیست همیشه جاریه. توجه کردی؟ این انصراف، جواب انصرافشو دادیم. و اما و مدعاه من السیره، اما این سیره عرض کردیم که این شیره است، و ناشن من قلت مبالات الناس، این سیره ناشی از این است که مردم گاهی به معز مسائل شرعی توجه ندارند، بی مبالاتند، کما هو دیدن هم فی اکثر سیرت سیر اللتی استمر رو علیها، کما که ده به این مردم اینه در اکثر سیره هایی که دارن و عمل میکنن نوعا بی مبالاتند دیگه، خیلی براشون مهم نیست. ولذا لا یفرقون فی ذلک بین الظلم و غیرهم ممن علموا به اشتغال ذمته به حقوق الناس. ولذا باز این آقایون همین سیره، فرق نمیذارن بین ظلم، شما در ظلمه گفتید، در حالی که مردم فرق بین ظلم و غیر ظلم نمی کنن، در این که یه نفر مرده به حقوق الناس اشتغال ذمه داره یا مثلا به سادات، فقرا و امثال اینا اشتغال ذمه داره یا نداره توجه نمی کنن. اگر کسی نیامده دعا کنند، چی اموال رو برمیدارن بین خودشون تقسیم میکنن و میخورن، مسئله نیست براشون. یا مثلا واقعش هم اینه، میدونن که این کسی که مرده اکثر معاملاتشون رأس المال غلط بوده، حرام بوده، فلان بوده، توجه به این نمیکنن اصلا که این از حرام در آورده، برمیدارن تقسیم میکنن بین ترکه، میخورن میرن بین خودشون ورثشون. و بین بله و من او من جهت العلم به فساد اکثر معاملات، با اینکه میدونن اکثر معاملات میت فاسده، بازم برمیدارن تقسیم میکنن میکنن. ولا فی انفاذ وصایا ظلمه و توریث ورثتهم بله ولا فی انفاذ وصایا ظلمه، در این که وصایای ظلمه را مثلا بیان انفاذ کنن، عمل کنن، فلان کنن، افراد ظلم کرده بعدم وصیت کردی این ظلم را من کردم انجام بدین، اکثر ورثه انجام نمیدن اصلا. و توریث ورثتهم بین اشتغال ذممهم به عوض المتلفات و عرش الجنایات و بین اشتغالها به دیونهم المستقر علیهم من معاملاتهم و صدقاتهم الوارد واجب. فرق نمیذارن در انفاذ ورثا وصایا، ولا فی انفاذ وصایا ولا فی توریث ورثتهم، فرق نمیذارن در این که ورثشون بیان ارث ببرن، در چی فرق نمیذارن؟ ورثه میاد ارث خودشو میبره دیگه، فرق نمیذاره که آقا این ارثی که من میبرم تو این ارث اشتغال ذمه است به عوض متلفات، این اموال مردم مرده تلف کرده، این به حساب این شخص میت ظلمن گرفته و تلف کرده به گردنش هست و اون ذمه‌اش الان تو این امواله، ورثه میان تقسیم میکنن میبرن، اصلا به این چیزا توجه نمیکنن. یا عرش الجنایات، فرض کنید که در زمان حیاتش این میت ده نفر 20 نفر زده، خراش پیدا کرده، زخمی کرده، چاقو زده، چش در آورده، همه اینا عرشش به گردنش آمده دیگه، دیه و جراحت و فلان همه اینا به گردنش آمده، باید از این اموال بدیم. اصلا توجهی به این چیزا نمیکنن، ورثه برمیدارن تقسیم میکنن. یا مثلا و بین اشتغالا به دیونه من مستقر علیه من معاملات و صدقات من واجب علیه، فرق نمیزنم بین این که مثلا این اشتغال ذمه داشته به دیونی که از معاملات بگرد، مثلا معاملات غلط انجام داده، معاملات غلط وقت انسان انجام داد چیزی را که از طرف گرفت ذمهش مشغول بهش دین داره، یا مثلا صدقات واجب به گردنشه، زکات فطره، زکات نمیدونم امثال اینا به گردنشه، توجه به این نمی کنن. ولا بین ما علم المظلوم فیه تفصیلن و بین ما لم یعلم، حالا خام مظلوم را بدانند یا ندانند فرق نمیذارن، میبرن میخورن. فإنک اذا تتبعت احوال الظلمه، یکی از ادله‌ای که باید بدونه که ورثه ما فرقی نمیذارن، برمیدارن مالها را میخورن، این است که اکثر این ظلمه را که وقتی که افراد ظلمه را تتبع کرده حالاتشو وجد مستقر رفیز ممهم من جهت المعاوضات و المداینات مطلقا، میبینه که اونی که در ذمه این ظلمه هست از جهت معاوضات به گردنشون آمده، از جهت دینها به گردنشون آمده، حالا دین مطلق یا من جهت وجود اشخاص معلومین تفصیلا، یا دین به اشخاصی که معلوم تفصیلا مشخصه که دین به کی داره، یا مشتبهین فی محصورین، یا دین به اشخاصی که مشتبه معلوم نیست ولی مشتبه در میان 10 نفر 20 نفر که محصوره، اگر اینها را برسن میبینن که ذات تبعت احوال از دلمه وجدت، این چیزها کافیتن فی استقراق تلک ترکتیم، همه اینا در ترکه میت را چکار میکنه؟ مستغرق میکنه. یعنی اگر ورثه آدم متدینی باشن بیان این چیزها را برسن، میبینن که از میت ظالم هیچی نمونده، تمام ترکش مال دیگرانه. المان من التصرف فيها بالوصيه و الارث، وقتی به اینا برسن حق ندارن دیگه تصرف کنن در اموال میت با وصیت یا با ارث، اول باید همه اونا را بدن. این فرمایش امام که فرمود اگر بنا باشه این سرمایه‌دارها را که خمس ندان حسابش برسن، این خمس هی آمده منفعتش آمده دوباره آمده دوباره منفعتش آمده روش، تمام اموالشون میشه سهم سعادت و سهم امام. اصلا این ورثه این سرمایه‌دارا وقتی میمیرن، اکثر سرمایه‌دارای موجود این الان در خود ایران هم حتی در زمان انقلاب خمس و مال عامشون درست نیست، اگرم بلان 10000 تا 20000 تا 50000 تا گاهی احسانن دادن، اینا خمس و مال عام نیست، اکثر اموالشون سهم سعادت و سهم امام. اگر آدمای با مبالات باشن بی مبالات نباشن، باید اینا رو برسن، وقتی رسیدن دیگه هیچ براشون نمیمونه، در حالی که این چیزا اصلا نمیرسن. توجه کردید ترکه را مستغرق میکنه این دین ها اگر بخوان برسن. پس سیره عملی این مردم بیمبالات به چه درد ما میخوره؟ و بالجمله فتمسک به سیرت المذکوره، دلیل آوردن و چنگ زدن به این سیره افراد بیمبالات، او هم بدتر حتی از دلیل اول، میخواد بگه دلیل دوم مرحوم کاشف الکتاب از دلیل اولش هم بدتره، او هم من دعوال انصراف سابقه، انصرافی که ادعا کرده بود اون بد بود ولی دلیل دومش اوهنتره، سستره، بدتره. پس فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غیر متوجه، یک همچو سیره بیمبالات ها به وسیله این سیره ما از قواعد فقهی مسلمی که روایت داریم از اونا دست برداریم به این سیره بچسبیم، این کار خوبی نیست. والخروج بها، خارج بشیم به وسیله این سیره، خارج بشیم از قواعد منصوصه اجماعی، این غیر متوجه این کار درست حسابی و کار صحیحی نیست. توجه کردید؟ خب این بحث اخذ الجوائز از سلطان جائر تمام شد. خب این بحث تمام شد، یه بحث دیگری شروع میشه از حالا، در این که سلطان جائر اموالی از قبیل خمس داره از مردم میگیره، زکوات داره از مردم میگیره، مالیات ها از مردم میگیره، خراج و مقاسمه در رابطه با زمین‌های خراجیه، در رابطه با زمین‌هایی که در جهاد به دست آمده، به دست مسلمان افتاده، از اونها اجاره میگیره. بالاخره این چیزهایی که مربوط به حاکم و ولی مسلمینه الان در دست سلطان جائره، آیا گرفتنش جایزه یا جایز نیست. بحث سر اینه تا آخرم در رابطه با زمین‌ها، در رابطه با اجاره‌ها، در رابطه با خمس، در رابطه با زکات و امثال اینها. این اول بحثه. من نمیدونم هفته آینده بحث هست، درس هست یا نیست. ها؟ ما حتی اکثر شنبه و یک شنبه را میتونیم بخونیم. راحت بگید اگه میخواهید بخونیم. بله؟ میایید؟ میایید بخونیم. خیلی خوب باشه. خیلی خوب. حالا یه چند خط بخونیم، باز وقت داریم. بله؟ ده دقیقه وقت. نه میخونیم انشاءالله، دو درس بخونیم تا اون ینبغی تنبیه علی امورن در صفحه مقابل، تا اونجا یک شنبه تا اونجا میرسه. ببین آقا، بحث ما اینه که این بد نیست که چیزایی هم دست شما بیاد، اب ندار. حالا همجوری مطالب شما. بله، بحث در اینه که آیا خب اخذ جایزه از سلطان، بحثش تمام شد. در رابطه با این چیزهایی که در دست سلطانه، آیا میشه گرفت یا نمیشه گرفت؟ خراج در دست سلطانه، مقاسمه در دست سلطانه، سهم امام، سهم سادات، بیت المال، زکوات، جایزه. در این جور جاها طبق قاعده باید چی باشه؟ جایز نباشه دیگه، برای آنکه مال سلطان نیست که به من ببخشه، خودش مال خودش نیست که از جیب عاطمه طوایی به من میبخشه، و این درست نیست. الا اینکه روایاتی داریم و اقوال داریم که در اینجا حلاله. حالا توجیه روایات چیه؟ یا از این جهتی که ائمه اطهار علیهم السلام خودشون را والی حقیقی و مالک حقیقی این چیزها میدونستن و اجازه دادن به شیعیان، همینطور که در روایات هست که ابهنا لشیعتنا، شیعیان براشون جایز از طرف مالک اصلی، انگار شما 100 تومن به من قرض دارید نمیدید به من، به پسر من 50 تومن میخواهید بدید از اون قرض من، من میگم ببینا داره تو رو بره بگیر، برای پسر من جایز میشه براد بگیره. توجه کردید؟ ما هم اولاد ائمه اطهار علیهم السلام هستیم و ما اجازه داده که از این چیزا بگیریم. توجه کردید؟ از عبارت یه خود میخونیم، روایات داره میخونیم، اگه برسیم اقوال رو هم نقل میکنیم، از عبارت توضیح میدیم. این بحث امروز ماست، ولی عبارت شو خود دقت کنید. از ثالثه ما یأخذه السلطان المستسلطان المستحل اخذ الخراج والمقاسمه من الاراضی به اسمها، اون سلطانی که مسلمانه و حلال میداند برای خودش اخذ خراج را. خراج در رابطه با زمین‌های خراجیه است که زمین‌های مفتوح هموطنه که مال مسلمان هاست، سلطان تقسیم می‌کند بین مسلمین، از اونها اجاره می‌گیره سالیانه. مقاسمه اونو میگن که نه اجاره نمی‌گیره، میگه برو بکار، هر سال مثلا دو سومش یک سومش را تو بردار باقیش من بده، دو سومش تو بردار باقیش من بده، یعنی حاصل را تقسیم می‌کنند. یه وقت از زمین اجرت میگیره، یه وقت حاصل را تقسیم میکنه. بالاخره اینا مربوط به اراضیه. اون چیزی که سلطان میگیرد، اخذ میکند از خراج و مقاسمه در رابطه با زمین ها به اسم ها، یعنی به اسم هما، یعنی به اسم خراج و مقاسمه میگیره، و من الانعام به اسم زکات، از چارپایان مثلا شتر، گاو، گوسفند، از اینها به عنوان زکات میگیره، یجوز ان یقبض منه مجانا او بالمعاوضه، جایز بر ما شیعیان که از سلطان این زکات را، این خراج مقاسمه را مجانا بگیریم یا بالمعاوضه بگیریم. گندم از باب مقاسمه، از باب مقاسمه گرفته سلطان، ما میریم ازش گندم را میخریم، اینو میگن معاوضه. بالمعاوضه گندم را میگیریم یا مجانا این گندم مقاسمه را میگیریم. زکات را گرفته گوسفنده، ما میتونیم مجانا این گوسفند را گرفته بگیریم یا اینکه بالمعاوضه ازش بخریم. توجه کردید؟ مرامات جایز این کارها، این جایز مسلمه. ولی و این کان مختزل قاعده حرمتو، ولا اینکه از نظر قانون باید بگیم چرا چیه حرامه، چرا حرامه؟ لانه غیر مستحق لاخذه، برای اینکه این سلطان حق نداشت این زکات را بگیره، این خراج را بگیره، این مقاسمه را بگیره. پس فترازیه ما من علیه الحقوق المذکوره فی تعیین شیء من ماله لعجلها فاسدون، این سلطان حق نداشت بگیره. حتی اگر این سلطان ترازی کند، یعنی بره اون طرف ها را راضی کند، حتی اون زکات دهنده ها را راضی کند، ترازی این سلطان معمن با کسانی که این حقوق به گردن اونهاست، رفته گفته آقا شما زکات به گردنتون چقدره؟ گفتن 10 خروار. گفته ابن داره 8 خروار بدید ما ازت راضی هستیم. ترازی کردن و 8 خروار داد، اونم از تعدل مثلا داد، غلط کرد داد، این مال اون نبوده که بدهد. فترازیه با کسانی که با اون امتی که حقوق به گردن اونهاست، در ترازی سلطان با اونها در تعیین 8 خروار به خاطر زکات و امثال اینا، این فاسدون، این حق نداشت اصلا طرف معامله سلطان نیست که بره ترازی کند. کما اذا، مثال میزنه، کما اذا تراز از سلطان، مثلا ببین آقا من خونه ای را، مثال من خونه ای را اجاره دادم 10,000 تومان ماهی، بله سلطان جائر میره به اون مستاجر من میگه تو به اون نده 10,000 تومان ولی به من بده 5,000 تومان بده، اونم گفت از خدا خواست، گفت ابن داره 5,000 تومان به تو میدم، از من حمایت کن. توجه کرده؟ اینجا آیا با مستاجر من سلطان به ترازی رسیدن به سلطان حلال میشه این 5,000 تومان؟ حلال نمیشه که. کما ذا تراز از ظالم ما مستاجر دار الغیر فی دفع شیء الیه عوض الاجره، مثل این است که ظالم بره با مستاجر منزل دیگران ترازی کند در این که عوض 10,000 تومان ماهی 5,000 تومان بده به این بده. هازامت ترازی، این در صورت ترازی باشد این جور حرامه و فاسده. و اما اذا قهره علی اخذ شیئن، اما طرفا را با اجبار مجبور کند یا الله مالیات بدید، زکات بدید، فلان بدید، دیگه اینجا روشن فسادش، ففساده اوزه، دیگه فسادش بسیار روشنه. و کیف کان فما یاخذه الجائر باق علی ملک المأخوذ من، اون چرا که جائر از مسلمین به عنوان زکات میگیره، این زکات مال جائر نمیشه، همین در ملک اون زکات دهنده باقی میماند، ملک اون مردم این. فما یاخذه الجائر باق علی ملک المأخوذ من، ملک اونهاست که از اونها گرفته. خب و ما ذلک، با اینکه ملک اونهاست، چون مال مردم علی قاعده ما نباید بتونیم از دست سلطان بگیریم دیگه، به ما چه داره، مال مردمه، قانونا نباید ما بگیریم. اما و ما ذلک یجوز و قبضه عن الجائر، بر ما شیعان جایز است که این زکوات را، این اخماس را از دست سلطان جائر بگیریم، بلا خلاف یا تد به بین الاصحاب، اجماعیز و مخالف متنابهی هم در میان اصحاب نیست، اگر مخالفی هم باشه متنابه نیست. و عن بعض حکایت الاجماع علیه، قال فی محکی تنقیح، در تنقیح اینجور فرموده، گفته لأن الدلیل علی جواز شراء الثلاثه من الجائر و این لم یکن مستحقا له النص الوارد عنهم علیه السلام، برای اینکه دلیل، لأن الدلیل النص الوارد، اینه دلیل ما در این مطلب نص وارد از ائمه اطهار و اجماست، میگه لعنت دلیل بر جواز شراء الثلاثه، دلیل بر این که بر من جایزه برم از سلطان جائر این 3 چیز را بخرم. 3 چیز کدومه؟ خراج و مقاسمه و زکات. این 3 چیز را از سلطان جائر بخرم و این لم یکن مستحقا له، ولو سلطان جائر زی حق نیست در این 3 چیز، ولو این 3 چیز حق سلطان نیست، ولی من میتونم برم از سلطان بخرم، دلیل این که میتونم بخرم چیه؟ النص الوارد عنهم علیهم السلام والاجماع. و این لم یند نه و این لم یعلم مستنده، ولو اینکه حکمت این که چرا جایز مانم مستند یعنی سر، سر رو حکمت این مسئله رو هم نمیدونیم، ولی نحن ابنا دلیل اسم مالا نمیل، دیگه ما دلیل داریم باید تابعیم دیگه تعبده. و بله اخصش هم همینطور دیگه، هم شراش هم اخصش مطلقا. و یمکنه ان یکون مستنده، علامه میگه ممکنه مستند این مطلب این باشه که ان ذالک حق للعیمه علیهم السلام، این اخماس دکوات این مقاسمه و خراج مال ائمه امام ها هستند. خب وقت مال امامن و قد از نول شیعتهم فی شراء ذالک، امام ها که مالک اصلی هستند اونا اجازه دادن ما بخریم. ولی فیکون تصرف الجائر که تصرف الفضولی زنزم ایلیه ازن المالک، این معامله فضولی میکنه از سلطان جائر. ببینید اگر من کتاب شما را بدون اجازه شما بفروشم و بعد خودم اجازه من فروختم و بعد شما آمدید اجازه دادید، این معامله صحیح میشه یا نه؟ بانک اولش فضولی بود چون شما مالک اصلی اجازه دادید صحیحه. اینجا همینه، سلطان جائر فضولی میکند مال امام را میفروشه، امام صادق هم میگه اجازه دادم اشکال نداره. فتکونو کل معاملت الفضولی، بله فتکونو تصرف الجائر که تصرف الفضولی ازنزم میلیه ازن المالک، مالک در اینجا ائمه اطهار علیهم السلامه. این تا حرف تنقیح اقول ول اولا ان یقال، اولا این است که شیخ میگه اولا این است که اینجور بگیم که ازن زم الیه ازن متولی الملک، نگیم ازن زم الیه ازن المالک، چون ائمه اطهار علیهم السلام مالک نیستن، در واقع مالک مسلمینن. ببین آقا یه بحثی در اینجا هست، من اینو بگم به شما بعدن شاید بیاد، حالا بعدن مطالعه میکنیم نمیرسیم. بحث اینه که اراضی مفتوحت انوطن و بعض اراضی دیگر مال تلق مسلمینه، مال همه مسلمینه، ائمه اطهار علیهم السلام مالک نیستن بلکه چی هن؟ متولی هن. توجه کردید؟ بعضی گفتن نه ملک امامه و امام علیه السلام مالکه. این عبارت تعبیر اگر این جون گفت بهتره، به اون مسئله برمیگرده. شیخ میگه ما نگیم زنزم الیه اذن المالک، بگیم زنزم الیه اذن متولی المالکه، ائمه اطهار علیهم السلام هستن که مالا یخوا. و فی جامع المقاصد ان علیه اجماع فقهاء الامامیه و الاخبار المتواتره عن الائمه الهداة علیهم السلام، جامع المقاصد هم گفته که هم اجماع داریم هم اخبار داریم. و فی المسالک اطبق علیه علماءنا ولا نعلم فيه مخالفا، اینجور فرموده. و عن المفاتيح انه لا خلاف فيه. و فی الریاض انه استفاض نقل الاجماع علیه، ریاض گفته که مستفاضتن یعنی بالاستفاضه اجماع نقل شده، ادعای اجماع زیاد شده اینجا. وقد تعیدت دعوه هاولائی به شهرت المحققه بین الشیخ و من تأخرن، تایید شده ادعای این آقایان به شهره عملی فتوایی که محقق است بین شیخ و متأخرین. و یدل علیه باشه اینجا دیگه انشاءالله برای فردا، و یدل علیه دلیل این مطلب را شیخ شروع میکنه، یادتون باشه.